رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو سوینا سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جایی که صدای ما رو می‌شنوید سالم و سر حال باشید. باز هم پنجشنبه‌ای از راه رسید، اون هم پنجشنبه‌ای از جنس پاییزی و ما با یک سوینا گپ دیگه در خدمت شما هستیم. خب دوستان، ما میهمان بسیار عزیزی داریم. ایشون لطف کردن به ما اجازه دادن ما در منزلشون حضور داشته باشیم و این برنامه سوینا گپ رو داریم در منزل ایشون ضبط میکنیم. شاید صدای من این رو نشون بده، اکویی که در صدا هست نشون میده که ما در استودیو نیستیم و میهمان یکی از خواهران عزیز هستیم از خانواده برومند. ما در منزل بانو احترام برومند هستیم و امروز کلی آیتم برای گپ زدن داریم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خانم برومند، خدمت شما هستیم و شنوندگان.
خیلی ممنونم ازتون که لطف کردید اینجا تشریف آوردید. من اول سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیر سلیمانی عزیز.
سلامت باشید.
و بعد هم خدمت شنوندگان ارجمند و بسیار خوب رادیو سوینا در خدمت
هستم. سلامت باشید. خانم برومند، برای فردی که متولد سال 26 هست ما این صدا رو میشنویم، اولا باید به تخته بزنیم و وقتی حضور شما رو اینجا میبینیم ماشاءالله اینقدر سرحال و پر انرژی.
خیلی ممنونم. دیگه اگر سرحالم نبودم شماها رو الان دیدم.
خواهش میکنم
حتما سرحال میشدم.
و زندگی شما واقعا پر رمز و رازه. حالا بحث زندیات داوود رشیدی عزیز، خود سرکار خانم لیلی رشیدی بماند، قبل از این داستان ها و اصلا اینکه وارد این مباحث بشیم، خود ماجرای حضور شما در خانواده خواهران برومند که واقعا من احساس میکنم اگر در مورد این خواهران مستندی ساخته بشه شاید حتی یک برنامه 4-5 ساعت هم نتونه ادا بکنه حق مطلب رو. خدماتی که شما عرضه کردید به فرهنگ و هنر این مرز و بوم،
ممنونم.
و هر کدومتونم در یک جالبی که خب حالا درسته در حوزه کودک میشه شاید به نوعی این فعالیت ها رو به شکلی محدودتر دید، ولی هر کدومتونم به یک شکل و به یک شیوه خاص.
بله.
خواستم اینو بدونم شما خب در این خانواده در کنار خواهران بودید، شما فکر میکنم بزرگتر از مرضیه خانم و
بله من
رازیه خانم باشید. 4
سال از مرضیه بزرگترم. از من البته یه برادر دارم که از من بزرگتره.
بله.
6-7 سال بزرگتره، ولی من اولین دختر خانواده بودم. و
ما طاهره خانم رو هم فکر کنم داشته باشیم، درسته؟
بله، طاهره واقعا ورزشکاره.
بح بح.
آقای سلیمانی
چقدر عالی. ایشون رو من کمتر میشناسم ولی میدونم که ایشون هم پر افتخار هستن و
ایشون هم ورزشکاره و قهرمان بدمینتونه و توی تیم ملی بدمینتون حضور داشته. بح بح. و الان هم خب بالاخره یه کمی دیگه اونم سنش مثل ما رفته بالا.
سلامت باشید.
اونم بالای 60 سال رفته.
بسیار.
حالا دیگه مربیه و گاهی هم مثل اینکه تو تیم خانم های که هم سن و سال خودشون هستن شهرستانهای مختلف میرن و مسابقه میدن و به هر حال اون روحیه ورزشکاری رو هنوز داره. طاهره من اگر اشتباه نکنم فکر میکنم که تو اون سری اولی که مرضیه مدرسه موشا رو برای تلویزیون میساخت، یعنی مثلا
59-60 ساله،
59-60 او هم یکی از عروسک ها رو کمک میکرد و...
ولی سراشون نبوده احتمالا.
نه چون واقعا اون موقع یه جوری بود مثل حالا نبود که این همه واقعا جوانای تحصیل کرده و یا جوانایی باشن که جذب کار هنر شده باشن.
درسته.
من یادم میاد که مرضیه اونجا خب از همه دوستانش و اطرافیان و همه کسایی که در دسترسش بودن، الان یه عکسای قدیمی از اون موقع میبینم مثلا طاهرم بود.
آها.
اگر اشتباه نکنم زن برادرم هم بود که اصلا بعدها هیچ وقت دیگه سراغ کار هنری هم
هنر رو
نرفت،
پیگیر نبودن دیگه.
نه خیر، اون اصلا نویسنده است و مترجمه و
درست.
ولی یادمی که کمک میکرد کار عروسک گردانی.
و شما از راضیه خانم چند سال بزرگتر هستین؟
دیگه میشه از راضیه 6 سال بزرگتر.
6 سال. بسیار.
از طاهره 8 سال بزرگتر.
بله،
بعدم که
سلامت باشید.
مرضیه و راضیه رفتن دانشکده هنر و زیبا درس خوندن، تئاتر خوندن و خب خیلی دیگه فعال شدن در حوزه تئاتر و بعد در تلویزیون خیلی فعالیت وسیعی داشتن که ادامه پیدا کرد.
درست.
واقعا سالیان سال.
خانم برو من میخوام بدونم از کودکی آیا این حس و حال در خانواده شما و در بین شما خواهران
بله.
بود که آیا روزی وارد عرصه بشید؟
یه مقدار خب من فکر میکنم اینا اون استعداد ذاتی و علاقه خود آدم هست، ولی اضافه بر اون من یادم میاد که مادرم خیلی علاقه داشت، دوست داشت که ما بریم تئاترایی که روی صحنه هست ببینیم، فیلمای خوبی به نظرش می اومد که هستن. با اینکه مادر من زن اونطوری که مثلا فکر کنید با سواد و اجتماعی اونطوری باشه نبود، ولی من فکر میکنم خیلی زن ساختار شکنی بود، میدونی؟
درسته.
و اون موقع مثلا فکر کنید 60 سال 62 سال
قبل، بله بله،
خیلی علاقمند بود که حالا من اون موقع مثلا فکر کنید 10 سالم بود، خیلی علاقه داشت که ما بریم فیلمایی که هستند میان روی اکران یا فیلمایی که به نظرش فیلمایی بودن که خوب بودند. البته واقعا به هر حال باید اینو اقرار بکنم که یه فیلمایی هم بودن که اصلا ساخته میشدن که به درد ما نمیخوردن، به درد بچه ها و
بله.
جوان ها نمیخوردن و ما نمیدیدیم اون فیلم
رو. درسته.
ولی خب این علاقه مادرم و تشویق مادرم فکر میکنم مؤثر بود.
قرابت شما با این حوزه از همون زمان پس شکل گرفت.
بله. مثلا فیلم
ها رو میدیدید، تئاتر ها رو میرفتید.
بله، ولی مثلا وقتی مادرم میخواست سر ما گرم شه، من یادمه که مثلا بمون یه مش لباسا این چیزا تو بغچه داشت، بغچه‌ش می آورد واز می‌کرد، میگفت بیاین این لباسا رو بپوشین نمایش بدین، میدونی؟
بله.
این تعجب میکنم که چطور یه همچین سرگرمی رو به فکرش رسیده بود که برا ما تدارک ببینه.
باید پس قدردان ایشون باشیم ما به نوعی، برای اینکه این استعداد رو در شما شکوفا کردن به هر حال.
خب بعد پدرم خیلی اهل واقعا شعر و اهل ادبیات و اهل کتاب بود. او هم ما رو تشویق میکرد به کتاب خوندن، به شعر حفظ کردن و اینکه حتی بهمون جایزه میداد، حتی پول میداد، میگفت مثلا اگر 10 خط از این اشعار رو حفظ بکنید بهتون 2 ریال میدم. اون موقع 2 ریال.
نه خیلی خوبه، واقعا کارشون درست بوده.
یعنی اینطوری هم بود و خیلی هم پدرم قشنگ حرف میزد، خیلی من فکر میکنم که خیلی سخنور بود. یعنی وقتی شروع میکرد برای ماها حرف زدن، قصه گفتن، و چون خیلی آدم مذهبی بود بیشترم قصه های داستان های قرآن و حکایت های مذهبی برامون تعریف میکرد و خیلی هم خوشگفتار بود. یعنی آدم دوست داشت که همینطور برای آدم تعریف کنه.
بله،
ادامه
بله.
بده. خب من فکر میکنم یه چیزایی واقعا باید توی خون آدم و استعداد باشه. و بعد من واقعا خیلی به طور اتفاقی هنوز هم ازدواج هم نکرده بودم که در تلویزیون با یک برنامه تلویزیونی در هفته شروع کردم به کار.
خب خانم برومند، قبل از اینکه به این حوزه برسیم، کلید واژه‌ای که شما خواهران رو به هم متصل میکنه کار در حوزه کودکه. یعنی اگر از همون دهه 40 بگیریم تا همین الان بیایم، به نوعی هر سه شما میتونم بگم که در حوزه کودکان متمرکز بودید. آیا این انتخاب شخصی هر سه بود یا جو اون زمان میطلبید که شما مثلا کارهای سنگین‌تر حوزه بزرگسال انجام ندید، یا اصلا دوست داشتید خودتون فکر میکردید تو این حوزه میتونید تاثیرگذار باشید؟
من فکر میکنم که یه مقدار انتخاب خودمون بود، یه مقدارم اتفاقایی بود تو افتاد. حالا براتون اگر در حوصله برنامه
حتما با افتخار میشنویم. بله،
من سال 46 به طور اتفاقی به یک برنامه کودک تلویزیونی دعوت شدم و خب خیلی برام جذاب بود. البته شروع کارم بود، این برنامه هفته یه روز بود، مثلا 10 دقیقه برنامه بود. اگر شما بخواید علاقه من به کودکان بگین، ما کلن تو خانوادمون این علاقه به بچه ها هست. یه وقتا هم از طرف بعضی ها یکی این ملامت میشیم، میگن شما چقدر بچه ها رو لوس میکنین.
بله.
البته الان دیگه چون همه بچه ها رو لوس میکنن بهمون نمیگن، ولی واقعا مثلا 20 سال قبل و اینا بعضی ها بهمون خورده میگرفتن، میگفتن چقدر اهمیت میدین به بچه ها، چقدر بچه ها رو بهشون بالو پر میدین. ولی واقعا این احساس در من حتی از نوجوانیم بود که خیلی خیلی به بچه ها علاقمند بودم و به مسائل بچه ها علاقه داشتم. ما بالای شهر زندگی نمی کردیم، کاملا وسط شهر بودیم، شایدم یک کمی جنوب بودیم، شهرباز زندگی می کردیم. گاهی من این مسیری که می اومدم برم مدرسه، مثلا اگه می دیدم یه مادری داره دست بچهشو می کشه، یه کمی پررویی می کردم، می رفتم مثلا گفتم خانم دست بچهتون رو نکشین، می دونی؟ گاهی هم بهم میگفتن به تو چه مرسه دختر دخالت میکنی.
همون دهه 40 دیگه، مثلا 40 و 50. حالا
بله بیشتر، یعنی بخوای بگی مثلا فرض کن من 10 سالم بوده، کی بوده؟ 12 13 36. مثلا 14 15 سالم بود که میرفتم دبیرستان.
بله.
موضوع نزدیک 60 سال قبل. بله. بعد یه مرکزی برای کودکان استثنایی یکی از دوستان برادرم راه اندازی کرده بود، انشالله که هر جا هستند سلامت باشن، اون آقای دکتر صفوی، به نام کانون امید، که من در این مرکز شروع کردم چون خیلی هم علاقه به بچه ها داشتم و این مرکزم مال کودکانی بود که عقب موندگی ذهنی داشتن، برام خیلی جالب بود. رفتم اونجا کار کردم، به خصوص که اون آقای دکتر صفوی خودشون با کمک یک خانومی که متخصص این کار بودن آموزش های هم به ما می دادن که اونا خیلی برای ما جالب.
چقدر جالب.
بعد یادم میاد که اداره فرهنگ اون موقع، یعنی امروز الان اسمش آموزش و پرورشه، اون موقع فرهنگ، اداره فرهنگ بود یا وزارت فرهنگ بود.
بله.
یه کلاس هایی هم گذاشتن برای این مربی هایی که با بچه های استثنایی کار می کردن و من هم در اون کلاس ها شرکت کردم، اون کلاس ها رو گذروندم. ولی همون موقع همزمان کارم در تلویزیون بیشتر شد،
به همون سال 46 به بعد
به هم پیشنهاد برنامه های بیشتری دادن و مثل اینکه خب این کار رسانه و کار ارتباط جمعی برام یه جذابیتی، به هر حال منم جوون بودم، مثلا
بالاخره از خانواده برومند بودید دیگه.
بله، خیلی هم علاقه به این داشتم. به هر صورت دیگه کارمو در اون مرکز رها کردم و در تلویزیون بیشتر فعال شدم دیگه. برنامه دیگه در هفته 3-4 تا برنامه های برنامه داشتم، برنامه های تولیدی بود، برنامه های ضبط بود. همون موقع ها یه تلویزیون غیر دولتی بود، اون تلویزیون رو هم تلویزیون دولتی ما
خریداری
کرد، شدن 2 تا شبکه. تو اون شبکه هم مشغول بودم برای کودکان و نوجوانان.
فکر میکنم جدی از سال 45 تلویزیون دیگه وارد خانه های مردم شد، حالا به تدریج، یعنی شما شاید یک سال بعد از افتتاح تلویزیون ملی بود، حالا یکم شاید
بالا پایین. بله بله، تلویزیون ملی من فکر میکنم 45 بود. من 46 شروع کردم، ولی خب اون تلویزیون غیر دولتی
خصوصی،
چند سال اون خصوصی چند سال بود که مشغول کار بودن. و خب تعداد خونه‌هایی هم که تلویزیون داشتن واقعا خیلی کم بودن.
بله.
به هر حال من سال 47، یعنی آخر سال 47 من ازدواج کردم.
پس کار شما به اون برنامه 10 دقیقه‌ای شروع شد در ابتدا که
بله هفته فکر میکنم 7-8-10 دقیقه یه برنامه بود به نام دنیای ما.
بله.
مثل یه برنامه معلومات عمومی بود، یعنی
درست.
راجع به چیزهای مختلف تو این برنامه ما حرف میزدیم، 10 دقیقه‌ای بود توی اون مجموعه.
بله.
که حالا تو اون مجموعه کارتون پخش میشد، نمایش پخش، همه چی پخش شد. حالا هنوز به اونجایی نرسیدیم.
بله.
که من شدم مجری کامل
سلامت
برنامه
و این
بودم.
برنامه ضبط میشد و پخش میشد یا اینکه
نه
زنده شما
ضبط بود، نه زبط. اون برنامه ضبط بود. مثلا فکر کنید راجع به گیاهان، راجع به حیوانات، راجع به عوامل جغرافیایی، راجع به چیزای مختلف
بله.
که به درد بچه ها و نوجوان ها میخورد، یعنی مثل معلومات عمومی. ما اینا رو حتی این امکانات هم نبود که همراه ویدیو یا فیلم،
بله.
همراه عکس.
داریم
اینا
در مورد دهه 40 صحبت میکنیم شنوندگان عزیز. اون زمان بالاخره امکانات
بله، اواخر دهه 40 دیگه، 46 بود من رفتم به تلویزیون، واقعا همینطور بود، امکانات کم بود.
اون زمان شاید بیشتر رادیو توی خونه های مردم، یعنی دوران اوج رادیو
خیلی، واقعا رادیو نقش مهمی توی خونه ها بازی میکرد و برنامه هاشون هم واقعا برنامه های خوبی بود.
بله.
از نظر کمیت خیلی قابل مقایسه اصلا نبود با امروز، اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم، باید بگیم یه چیزی صفر در مقابل هزار.
بله.
از نظر
بله.
کمیت
درست.
ولی از نظر کیفیت به نظر من تمام برنامه هاشون واقعا اگر اغراق نکنم قابل شنیدن بود و قابل اینکه آدم ازشون چیز یاد بگه. 20 سالم 21 سالم بود وارد کار تلویزیون شدم. اون موقع کسانی که در تئاترای رادیو کار میکردن واقعا آدمای قدر و آدمایی بودن، هر کدوم جای پدر من بودن، یعنی واقعا استخون خورد کرده بودن در این
مشکین.
کار اصلا آقای
سارنگ،
بله خیلی ها بودن، واقعا آقای ابراهیم زاده تازه یک کمی بعد
سنشون کمتر از
کار میکردن.
اون زمان واقعا رادیو، رادیوی زنده یاد آذر دانشی بود، مهین دیهیم بود، یعنی اون دوستان هم به لحاظ سنی هم به قول شما به لحاظ تجربی و اینکه شناخته میشدن.
خود خانم مهین دیهیم که جای مادر خانم
بله،
قاسم
بله دقیقاً
بالاخره همه خانم مهرزاد بودن،
دقیقاً
خانم ژاله
بله.
که هنوز هم انشالله که سایه‌شون بر سر ما باشه، هنوز هم گاهی رادیو تشریف میبرن و کار میکنن و واقعا وجود چنین آدمایی واقعا با ارزش و محترمه. حالا من اون موقع واقعا یک جوونی
بله،
بودم،
آغاز
تازه شروع
و...
کرده بودم و خیلی هم امیدوار بودم و دیگه کم کم تا اینکه همینطور میگم کارم به هر حال طبیعیه که وقتی تهیه کننده ای میدید که من در کار خودم درست دارم عمل میکنم دعوت میکرد برای برنامهش.
بله.
یادم میاد که مثلا ما برنامه‌ای داشتیم به نام کودکان روستایی،
برنامه‌ای که تو روستاها پخش میشد بین خانواده ها.
بله. این اصلا هفته یک بار، چون تلویزیون مثل حالا نبود که همه جا این آنتن تلویزیون
بله.
باشه که و تلویزیون بتونم ببینم، یادم میاد که هفته یک بار یک امکاناتی فراهم کرده بودن که در روستاها، در روستاهای اون هم نه خیلی دور از تهران، اطراف تهران یه مراکزی بود مثل مراکز فرهنگی که اونجا برنامه ها پخش می شد و همه بچه ها خانواده ها اونجا جمع می شدن.
حتی فکر کنم خود شما هم تشریف می بردید اونجا گهگداری.
دو سه دفعه من رفتم بعضی از این روستاها و چقدرم خاطره جالب دارم. بعد یه برنامه هم بود به نام زنان روستایی که اونم خیلی برنامه موفق و خوبی بود، هفته یه بار اون هم پخش میشد و چقدر برنامه واقعا سازنده و خوبی
بله.
برای خانوم ها بود، برای خانوم های روستایی که به هر حال آموزش های مختلف واقعا بهشون از طریق این برنامه داده میشد. و خب بعدها دیگه این گسترش پیدا کرد شبکه ها، یعنی شبکه های به اصطلاح آنتن های تلویزیونی در شهرها و جاهای مختلف گسترش پیدا کرد و دیگه خب همه جا ما می دیدیم که در همه شهرهای بزرگ و مراکز استان ها تلویزیون بود. ما هم مسافرت می کردیم می رفتیم به اون مراکز، برنامه تهیه می کردیم، مثلا مرکز شیراز، مرکز رشت، بعضی از مراکز
بله.
بودن که برنامه های مفصلی تولید میکردن.
خب شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشید. ما به میهمان خودمون، یا بهتر بگم به میزبان خودمون، یک استراحت میخوایم بدیم و در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا.
رادیو سوینا.
اسم
داوود.
اسم پدر
عبدالامیر.
شهرت
رشیدی حائری.
شکل
کارگردان تئاتر بازیگر تئاتر، بازیگر سینما.
متولده؟
تهران، خیابون ری.
ساکنه؟
اینجا که الان هستی.
نام عیال؟
احترام سادات برومند یزدی.
فرزند؟
فرهاد، لیلی و یه نوام دارم که عاشقشم هستم.
تو به حکم قانون توقیفی. این اولین برگ بازجوییته. امضا کن.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه با ما همراه بوده باشید. ما همچنان در خدمت بانو احترام برومند هستیم در منزل ایشون. قبل از اینکه ما بپردازیم به ادامه حضورشون در تلویزیون و برنامه‌های بیشتر، اتفاقی که در زندگی شخصی خودشون افتاد رو می‌خوایم بررسی بکنیم. ازدواجشون با زنده یاد داوود رشیدی عزیز. میشه در موردش خودتون توضیح بدید؟
بله،
که چطوری شکل
بله
گرفت و ما یک همچین بله زوج موفق و یک همچین فرزند موفق، خانم لیلا رشیدی، که الان مثلا اگه در بزنم بیان تو ما خیلی شگفت زده میشیم و خوشحال مثلا.
انشالله بیاد. من سال 47 ازدواج کردم با آقای رشیدی. دیگه اوایل 47 بود یا وسطای 47 بود که با هم آشنا شدیم. چند ماهی هم با هم دیگه معاشرت و رفت و آمد داشتیم و بعد از اون چند ماه هم اسفند 47 بود که ازدواج کردیم. برادر من دوستی داشتن که دوستشون با آقای رشیدی دوست بودن و یک بار در یک ملاقات حالا خیلی تصادفی همراه اون دوست برادرم من آقای رشیدی رو دیدم و این شروعش بود. آقای رشیدی جمعه مهمون منزلشون داشتن، یادم میاد که آقای دکتر سایدی بودن و آقای محمد علی جعفری که از هنرپیشه‌های قدیمی تئاتر و سینما بودن و خانم عباسی باید به هر حال خوب بشناسن.
بله، من به دوستانم بگم که و شنوندگان عزیز خدمت شما عرض بکنم، خانم گلار عباسی هم در چند متری ما نشستن در سکوت و ما جسارت کردیم بهشون میکروفون ندادیم هنوز. البته
خیلی باعث خوشحالی منه که خانم عباسی با شماها آمدید منزل ما. خیلی واقعا خوشحالم. بله، یه روز جالبی بود. منو دعوت کردن آقای رشیدی، منو برادرم هم دعوت کردن و ما رفتیم منزلشون و مادرشون هم خدا رحمتشون کنه بودن و دیگه نهار منزلشون مهمون بودیم. این شروع به اصطلاح معاشرتمون بود و بعد خب با هم دیگه آمد و رفت کردیم، معاشرت کردیم. دیگه فامیلامون هم میدونستن، دیگه پدر و مادر من هم میدونستن، برادر من هم میدونست. 5-6 ماه هم طول کشید و با هم دیگه خیلی خیلی واقعا ساده، در کمال سادگی ازدواجمون.
بله، آقای رشیدی در وصف بهشون هرچی بگیم واقعا کم گفتیم و ای کاش اینجا کنار ما بودن میتونستیم یک سوینا گپ باشون داشته باشیم و این افتخار رو نداریم، ولی خوشحال هستم که در منزلشون در کنار شما هستیم. آیا دنیای
اینجا
شما
اینجا هم... الان همه پر از عکسای
بله چقدر خوب شما توصیف کنید برای ما اتفاقا.
اولین آشناییم با تئاتر 6-7 سالم بود. آقای نوشین نمایشنامه مردم رو در تئاتر پارس تو لاله‌زار گذاشته بود، احتیاج به چند تا بچه 6-7 ساله داشت. تو پرده اول که تو کلاس مدرسه میگذشت و آقای نوشین خدا بیامرز معلم اون کلاس بود، از شاگردان میپرسید کسی که یک روز پرمشغله کار کرده و با وجدانش کارشو انجام میده، عصر که میاد خونه چه حالی داره؟ توی نمایشنامه این بود که یکی از شاگردان دست بلند میکرد میگفت آقا خسته است. خب مردم هم میخندن. من آرزوم بود که این جمله رو من بگم و دوست داشتم یه روزی اون مریض بشه نیاد یا بعضی وقتا شیطون میرم تو جلدم، که برای که آقای نوشین خیلی جدی بود که من زودتر دست بلند بکنم، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
روی دیوار منظورتونه؟
من رو دیوار، رو تاخچه،
بحبه.
کتاباش همه هست. من به هیچی هنوز دست نزدم. یعنی دلیلی هم نمیبینم که دست بزنم، چون که میخوام هر وقت هر کسی میاد اینجا بفهمی که اینجا منزل داوود رشیدی بوده.
به به. بسیار
این جوایز هم جوایز هم
بله این هم جوایز تندیس ها مال خانه سینما خانه تئاتر جاهای مختلف دیگه انجمن منتقدان سینما منتقدان تئاتر
و ایشون در کمال تواضع و حتی با رادیو نمایش این اواخر فعال شده بود ایشون صحبت می‌کردن و
بله
نظراتشون
بله.
رو یعنی واقعا بله. یک هنرمند در این سطح بله. ولی رادیو رو همچنان در کنار کار خودشون داشتن
یه اخلاقی که داشت آقای رشیدی دوست داشت که حضور داشته باشه
بله. بله.
همه جا و واقعا هر برنامه‌ای در رادیو بهش پیشنهاد میکردن که خب میخواییم با تون صحبت بکنیم به قول شما گپی بزنیم اون هیچ وقت واقعا عبا نمیکرد از این کار
دقیقا.
یا این که
دقیقا.
بگه که خب حالا وقت ندارم حالا نمیدونم برنامه چیه حالا چجوری این هر راهی رو برای نزدیکتر شدن به مردم او با کمال میل
بله.
میپذیرفت و ما هم واقعا از اون یاد گرفتیم اینو ببینید ما اگر خونمون واقعا تلفن زنگ میزد سر نهار بودیم و گوشی رو میخواستیم بر نداریم آقای رشیدی ناراحت میشد میگفتیم بی احترامیه شاید یه کسی با ما کار داره حالا اون موقع موبایل تا 7-8 سال پیش به این شدت واقعا رواج نداشت اینه که همیشه سعی میکرد پاسخگو باشه به مردم.
خانم برومند آیا دنیای شما و زنده یاد رشیدی با هم خیلی متفاوت نبود؟ البته که الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب یک دوران موفق چندین ده ساله رو با هم داشتید ولی بالاخره ایشون بیرون از ایران زندگی کرده بودن تو فرهنگ دیگری شما در این فرهنگ و خب اختلاف سنی فکر میکنم بیش از 10 سال بوده آیا این مشکلی برای ادامه زندگی شما یا فعالیت هنری شما در همون سالهای اول ایجاد کرد یا خیر؟
البته که ما وقتی ازدواج کردیم به نظرم میاد که خیلی تفاوت فکری و ذهنی و فرهنگی حالا نمیخوام بگم فرهنگی نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم ولی همون که اون 14 سال از من بزرگتر بود همون که اون در اروپا تحصیل کرده
بله.
بود و من در ایران هیچوقت از ایران بیرون نرفته بودم همین که او یک پشتوانه کاری خیلی پرباری رو پشت سر گذاشته بود یعنی موقعی که ما با هم ازدواج کردیم سال 47 او شاید مثلا 10 سال بود که داشت کار تئاتر میکرد چندین سال در سوئیس کار کرده بود به طور حرفه‌ای کار
بله.
تئاتر کرده بود و چندین سال هم در ایران بود از 41 که ایران اومده بود کار تئاتر کرده بود
به عنوان بله.
گروه داشت کارگردان خیلی صاحب نام و موفقی بود این است که به هر حال بنابراین همه اینا یک تفاوتایی رو
ایجاد
وجود میاره که من حس کنم شاید از خیلی از جهات ازش عقب هستم چجوری بهش برسم و هیچ وقتم بهش نرسیدم هیچ وقتم ما با هم دیگه رقابت نداشتیم اون کار خودش بود من کار خودم من در کار خودم ناموفق نبودم و در سال 52 دیگه به ما به 52 که
بله.
رسیدیم به من خب پیشنهاد کردن که من هر روز برنامه هر روزی در تلویزیون به عنوان گوینده ثابت برنامه کودک داشته باشم
بله.
خب بچه عزیزم حالا که کارتونای تنسی تاکسی دو رو با هم دیگه تماشا کردیم میدونید که ساعت چنده خب اگر به دستتون ساعت نداشته باشید حتماً یه جای اتاق خونتون یا به هر حال یه محلی از خونتون هست که بهش یک ساعت نصب شده باشی و با تماشا کردن به اون ساعت بفهمید که ساعت چند
پس سال 52 در واقع همون سالی هست که لیلی رشیدی متولد شد و به نوعی آغاز جدیتر برنامه های شما در تلویزیون هم هست درسته؟
بله لیلی تیر ماه بود به دنیا آمد و درست از همون فکر میکنم که همون مثلا شاید یه 7-10 روز بود به دنیا آمده بود که دیگه من این برنامه هر روزی رو در تلویزیون داشتم و خب این دیگه خیلی گل کرد و خیلی مردم اخت شدن و انس گرفتن با یه گوینده که هر روز میاد و با بچه هاشون
آیا خاطره دارید از اون چند سال درخشان در تلویزیون؟
خیلی خاطره دارم برای اینکه واقعا مواردی بود مثلا مادرهایی به من تلفن میزدن که ما میخواییم مثلا شما تلفن کنید به بچه ما فلان چیزو بگین چون به حرف شما گوش میکنه یا میخواییم تو برنامه تون راجع به فلان مسئله صحبت کنید چون که بچه های ما بچه من نوجوان من حرف شما رو خیلی براش اهمیت قائل.
من یه نکته هم بگم، منصور ضابطیان عزیز اینجا نیستن ولی خودشون تعریف میکردن که یک نقاشی برای شما فرستاده بودن و اون نقاشی رو شما نشون دادید، ایشون کلی باش پوز میدادن، فکر میکردن فقط نقاشی ایشونه انگار، مثلا هیچ کس دیگه نقاشی نمیفرسته توی اون برنامه.
بله همینطوره واقعا، یعنی یک روابطی. بعد ما بچه ها خب از همه ایران نامه مینوشتن، ما نامه های همه بچه ها رو میخوندیم.
فکر کنم یه تیم اصلا داشتید که این نامه ها رو آنالیز میکرد، انتخاب میکرد.
بله نامه ها رو همه رو میخوندن، بعد نامه ها رو همه رو جواب میدادیم، یه کارت براشون میفرستادیم و بالاخره یعنی یه جوری یه ارتباط خوبی بود. حالا شاید اون موقع ببینید من خیلی جوان بودم، شاید واقعا متوجه درست نمیشدم که
دارین چی کار میکنید، مثلا
اهمیت داره این ارتباط با مردم چقدر اهمیت داره. شاید اگر اهمیتشو اندازه امروز میدونستم واقعا کارم خیلی جدیتر
واقعا شاید قشنگش این بوده که شما کار خودتونو میکردید، یعنی تحت تاثیر این که ممکنه تاریخ رو بسازید نبودید. فکر میکنم شاید راز ماندگاریشم برای خیلیا همین بود که خب شما از اون شرایط بهره برداری کردین به بهترین شکل، شاید تو فکر تاریخ سازی نبودین.
سمت من تنها چیزی که فکر میکنم الان به فکرشون موقع بودم چی بود، فکر میکنم که بیشتر راستی و صداقت بود با بچه ها. یعنی هیچ وقت پیش نیومد که من به بچه ها چیزی بگم که خودم بهش معتقد نباشم و فقط یه چیزی باشه که بخواد آدم مثل یه ویترین نمایشش بده.
ما از اون بخش هم برای شنوندگانمون پخش میکنیم البته، از صدای زیبای شما در اون برنامه کودک قطعاتی رو داریم که با افتخار
چیزی تحبیم. بوده که واقعا من شخصا کارم رو با صداقت انجام میدادم، ضمن این که ما متخصصین خیلی خوبی در کنارمون داشتیم، کسایی که در گروه کودک بودن روانشناسای خوبی داشتیم و نویسنده های خوبی داشتیم. مثلا همین برنامه‌ای که وقتی که شروع کردم تا مدت ها خانم لیلی گلستان نویسنده شد.
بله چقدر عالی.
بعد ایشون دیگه ادامه ندادن. همه نویسنده هایی که داشتیم نویسنده های خوبی بودن، این خیلی مهم بود. و البته که
یعنی نگاه جدی بود به حوزه کودک،
نگاه واقعا جدی
در اون تلویزیون نوپا.
بله یادمه که در سال 52، یعنی همون اوائل 52 بود، تیر 52، مرداد 52 که ما برنامه کودک رو به کل با فرم جدید در تلویزیون ارائه دادیم و با اینکه یک گوینده مخصوص خود بچه ها باشه و یک مجموعه باشه از برنامه ها برای بچه ها که گوینده ابتدای هر برنامه بر حسب اون محتویات اون برنامه با بچه ها صحبت میکرد، برنامه رو بچه ها میدیدن، بعد از برنامه هم نتیجه گیری میکردیم از اون برنامه که خب این برنامه که الان پخش شد، این کارتون یا این فیلم یا این مسابقه، خب بچه ها چطور بود، چه نتیجه گیری کردین، منظورش چی بود، برای چی چنین چیزی رو ما برای شما به نمایش گذاشتیم. و البته این رو یادتون باشه که ببینید کارهای رادیویی، کارهای تلویزیونی، کارهای سینمایی، نمایشی، اینا یه تیم باید این کارها رو جلو ببره و تیمی که اون موقع واقعا بودن که برنامه های کودک رو تهیه می کردن تا برسونن به اون مرحله که مرحله اجراست و حالا من فقط گویندگی اون برنامه ها رو و معرفی اون برنامه ها به عهده‌ام بود، واقعا خانم ها آقایون بسیار باسوادی بودن، روانشناس بودن، علوم اجتماعی خونده بودن و آدم های متخصص حیطه کودک بودن. آدم هایی نبودن که بچه ها رو نشناسن، مسائل روزشون رو ندونن، مسائل اجتماعی رو ندونن.
درست.
و واقعا نویسنده هایی هم که انتخاب میکردن نویسنده هایی بودن که به آدم های واقعا بی تجربه اکتفا نمیکردن و از آدم های با تجربه در این حوزه
استفاده
در حوزه نویسندگی برنامه های کودک استفاده میکردن. و خدمتتون عرض بکنم که به هر حال میخوام بگم که این حاصل یک تلاش دست جمعی بود، برنامه خیلی موفق بود.
خانم چه ساعتی پخش میشد در روز؟
بستگی به فصل داشت، مثلا تابستونا برنامه خب چون بعد از ظهرها یک کمی طولانی تر میشد یک کمی دیرتر پخش میشد، یک کم هم دیرتر تموم میشد.
یعنی صبح که پخش نمیشد اصلا؟
یا صبح نه، صبح پخش نمیشد و یک کمی هم طولانی تر بود تو تابستون برنامه.
بله، بله،
مثلا زمستون یک ساعت و نیم بود، تابستون ها گاهی تا دو ساعت و نیم ما برنامه داشتیم.
خب ما تو همون روزها بمونیم، یکی این که آیا برای آخر هفته ها پنجشنبه و جمعه آیا برنامه ویژه‌ای برای کودکان تدارک دیده
می‌شد؟ خب بله، پنجشنبه ها برنامه طولانی تر بود، برنامه طبیعتاً چون فکر می‌کردیم که فردا و چون بچه‌ها یکم منظم‌تر از بچه‌های امروز بودن.
بله، حتماً همینطوره.
دیگه تا ساعت 12 شب بیدار نمی‌موندن. 8 شب می‌گرفتن می‌خوابیدن.
بله، دیگه تبلت و این قصه‌ها هم می‌موندن.
بله، اینه که طبیعتاً شب‌های تعطیل و روزهای تعطیل برنامه‌هاشون ویژه بود و برنامه‌های مفصل تری بود.
و کنار شما خانم کی اجرا میکرد؟ یا اصلا شما آیا گوینده یا مجری رزرو داشتین که اگر روزهای یا هفته‌های شما تشریف نداشته باشید فردی یا افرادی جای شما بتونن؟ چون بالاخره پیش میاد دیگه در طول این چندین سال روزهای شما بالاخره کسالت هست یا مسافرت هست.
والا من یه چیزی میخوام بهتون بگم، این که هیچ کس دیگه نبود، گوینده رزرو نبود. من یک بار اتفاقاً واقعا خدا رحمت کنه آقای ایرج گرگین،
بله،
از گوینده‌های بسیار خوبه،
حتی مدیر بودن در برهه
بود. همین میخوام خدمتون بگم، مدیر تولید بودن در تلویزیون. من یک بار بهشون گفتم که اگر یه وقت من مریض شم، گفتم خب شما مریض نشین. بله، و یادم میاد که فقط من چند روز در ایام عید تعطیلات میرفتم و تابستونم چند روز میرفتم تعطیلات، کسی به جای من نبود. فقط یک سال یادمه، شاید همون سال آخری بود که من دیگه در تلویزیون بودم،
57-58 یعنی
که دیگه، نه 58 نه، مثلا 56 یا 55 بود. یه بار یادمه تو تعطیلات تابستون یه خانومی، یک دختر خانم جوونی، اون چند روزی که من در مرخصی بودم تشریف داشتن. وگرنه موقع‌های دیگه اگر که نبودم، برنامه‌ها به هر حال
بله،
به هم دیگه پشت سر هم می‌رفت و شاید گوینده پخش قبل از برنامه یک توضیحی می‌داد که امروز گوینده خودتون نیست و برنامه‌تون پخش میشه. و گاهی وقتی برمیگشتم، واقعا اگر به میگفتن که میگفتن که جات خالی بود و یا سراغ تو بچه ها گرفتن یا اینطوری، برای من واقعا باعث بله، خوشحالی بود. خیلی خیلی این منو تشویق میکرد.
من دو نکته اینجا اشاره بکنم. اولا آقای گرگین که شما فرمودید،
بله،
زنده یاد، صدای بسیار خوبی هم داشتن.
بله،
تو بحث خوندن حافظ و گلستان و اصلا دستشون من ندیدم و نشدیدم.
بله، گوینده های بسیار قوی و پیشکسوت بودن. بله، و سالها هم مدیر بودن.
برادرشون هم اینجا حضور داشتن تا چند سال پیش.
برادرشون آقای هنوزم هستن،
برنامه نقد فیلم و اینها رو
جمشید گرگین، انشالله که سلامت و پاینده باشن. الانم تشریف دارن در ایران دیگه، ایشون بازنشسته.
بله،
تلویزیون.
و اینم اشاره بکنم، باز شما بیشتر از من باز خواهید کرد قطعا. فکر میکنم حالا یا بعد از برنامه شما بدون فاصله یا شاید با یه فاصله، چیزی که من شنیدم و خوندم، خانم عاطفی هم برای بچه ها قصه میگفتن، درست؟
بله، اصلا خانم عاطفی
تلویزیون دیگه،
در رادیو هم.
بله، در رادیو
من یادم میاد یه مدتی برنامه قصه گویی برای بچه ها داشتن. در تلویزیون تو همون به اصطلاح مجموعه برنامه ما که از سال 52 شروع شد، مجموعه برنامه‌مون اینطوری شروع می‌شد با سلام علیکو.
بله،
به اصطلاح گفتاری، متنی که حالا برای من یا خودم یا دیگران آماده می‌کردن، صحبتایی که راجع به اون روز، مثلا هوا گرم، تابستون، زمستون، برف اومده، بارون اومده، موقع امتحاناست.
بله،
می‌دونید بر اساس به هر حال وضعیتی که در اون روز به خصوص بود، حالا ما صحبت میکردیم و بعد برنامه ها شروع میشد، یکی یکی پخش شدن. در آخر این مجموعه برنامه یکی بود یکی نبود بود که
چقدر عالی،
خانم عاطفی یه قصه ای رو میگفتند از روی یه کتابی که تصویراش پخش میشد.
چقدر جذاب.
آره،
و سراشون رو میشنویم، اصلا باوره سخته که ایشون این کار رو 40-50 سال پیش انجام دارن. انقدر برای همین الان هم شنیدنیه و انقدر جذابه، واقعا عشق رو در چشمان شنونده جاری میکنه.
بسیار خانم با استعداد و ایشون هم از گوینده‌های
بله،
خیلی قدیمی بودن. میدونین با مثلا با من خیلی فاصله بله، سنی داشتن. بله. من موقعی که جوان بودم رفتم تلویزیون، ایشون یک خانم بسیار
جا افتاده بلاد سنی بودن. بودن.
بله. حالا جا افتاده شاید به نظر ما که جوان بودیم
میامن. ما همه به نظرم شاید مثلا بودن.
نمیدونم، ولی به هر حال بسیار واقعا با سواد و گوینده. بله، برجسته
چند سال پیش فوت کردن.
ایشون هم چند سال پیش متاسفانه. بالاخره این راهیه که
همگی ما
شما حالا خیلی باشید. وقت مونده،
سلامت باشید
انشالله که پاینده باشید، ولی دیگه باید آدم منتظر باشه.
سلامت باشید انشالله.
فقط انشالله که هر کدوممون یه طوری زندگی بکنیم که وقتی که از دنیا میریم خاطره خوبی باشیم و فراموش نشیم و یه کاری کرده باشیم.
حتما همینطور.
میدونین خیلی مهمه.
درسته. خب خانم برومند عزیز، ما که سیر نمیشیم ولی یک استراحت کوچیک میکنیم و در منزل جذاب شما یک گپی میزنیم با هم و انشالله برمیگردیم با شنوندگان. دنباله برنامه سوینا گپ رو خواهیم داشت.
حتما.
درباره بعد از فعالیت شما در تلویزیون و دوره‌ای که اتفاق افتاد.
بله بله.
پس شنوندگان با ما همراه باشید همچنان.
رادیو سوینا همراه همیشگی شما. پاییز و تابستان فرقی نمی کرد. همیشه فقط نشستن روی یک تکه پارچه و زمین سخت مکتب بود و تخته های کوچک مشق و شاگرد های سرتراشیده و مکتبدار های بی‌حوصله و فلک، همان فلکی که بی وقفه تجویز می شد و درمان هر دردی بود. درس نمی فهمی، درس نخونده ای، حفظ نشده ای، فلک شو. همان تنبیهی که پوست پایت را می کند، درس یادت نمی داد. شاید هم همین بود که کسی یکی دو کلاس بیشتر درس نمی خواند، لازم نمی شد اصلا. حساب و کتاب را با چرت که یاد می گرفتی و چند کلمه خواندن و تمام. همه مدرسه رفتن 150 سال پیش همین بود و بس. میگویند ناصرالدین شاه در همان سفر آخرش وقتی خیلی تحت تأثیر مدرسه ها و دانشگاه های فرنگی بود و دوست داشت تهران را شبیه به پاریس کند، وقت بازگشتن از روسیه در ایروان با میرزا حسن رشدیه دیدار کرد. میرزا حسن فرزند ملا مهدی از علمای به نام تبریز بود و تحصیل کرده فرنگ و در ایروان مدرسه‌ای به سبک نو به راه انداخته بود، مدرسه‌ای برای 7 ساله‌ها. ناصرالدین شاه طبق معمول جوگیر شد، قول داد در ایران هم مدرسه بسازد، مدرسه‌ای با نیمکت و تخت سیاه و زنگ تفریح برای بچه‌های 7 ساله، نه آنجور که مکتبی‌ها بودند و نه مثل دارالفنون که خاص بزرگسالان بود. اما خدا می‌داند که چی توی گوشش خواندند که پشیمان شد. در نخجوان به رئیس چاپارخانه دستور داد که به بهانه سفر رشدیه را به تهران عقب بیندازد و خودش هم رفت که رفت. میرزا حسن رشدیه اما اگرچه دست از پا درازتر به ایروان برگشت، اما دست نکشید از آرزوی ساختن مدرسه به سبک جدید. خودش کتاب تألیف کرد، خودش مدرسه ساخت و وقتی هم آمدند و مدرسه‌اش را تخریب کردند و سر و دست بچه‌هایش را شکستند، خودش دوباره یکی دیگر راه انداخت. مدرسه رشدیه که اسمش از اسم مدرسه های استانبول می آید و سبک و سیاقش چیزی شبیه مدرسه های مصر و عثمانی و بیروت بود که خود میرزا حسن در آنها تحصیل کرده بود و مشکلات و مزیت‌هایشان را دیده بود. مدرسه‌ای که هم زنگ تفریح داشت و هم میز و نیمکت و هم هدف و البته فلک هم نداشت. هر آن که در پی علم و دانایی است بداند که وقت سفارایی است. تاریخ میگوید 8 بار این مدرسه سبک جدید تخریب می شود. چند نفر از شاگردهایش کشته می شوند حتی، و بالاخره بعد از صدور فرمان مشروطیت شروع به کار می کند. 10 سال بعد اولین مدرسه دخترانه هم تأسیس می شود. اسمش هست عفتیه.
خب دوستان، ما برگشتیم در خدمت خانم برومند، چای نوشیدیم در منزل ایشون.
نوش جون،
سلامت باشید خانم برومند. شما بعد از اینکه سال 57-58 فکر میکنم دیگه از تلویزیون رفتین و
بله.
شرایط بالا به دلیل زیادی فراهم نشد که شما در تلویزیون بله. باشید، ولی باز هم به هر شکل از فعالیت در حوزه کودک دست نکشیدید. تا چه که من میدونم یک سری نوار قصه برای کودکان تولید کردین با صدای خودتون دیگه، درسته؟
بله بله. من خدمتتون بگم که من اصلا واقعا راضی نیستم از خودم در اون سالهایی که از تلویزیون دیگه به ناچار دیگه من همکاریم با تلویزیون قطع شد. من نمیخوام بگم که راضی هستم از فعالیت های اون سال هام، یا اصلا فعالیت هم کافی بوده نبوده.
شرایط ویژه بود، شاید نمیشد کار بیشتری هم کرد.
خدمتتون میگم، البته که توی 2-3 سال اول من خیلی تلاش کردم. یعنی تو 2-3 سال اول یه جوری بود، مثلا یک مثل الان که کلاسای بازیگری و اینا برای بچه ها دیدین چقدر زیاده.
بله.
شاید اون موقع مثلا در سطح تهران یه دونه بود، دو تا بود. آخر 57 یعنی 58 دیگه تلویزیون کار نمی کرد.
بله.
من 58 و 59 میگم خیلی تلاش کردم، خیلی امید داشتم و فکر نمی کردم
برای تلویزیون امید داشتین یا
بله
به طور کلی؟
امید داشتم، فکر نمی کردم که دیگه انقدر واقعا طولانی بشه دورانی که من نتونم.
بله. خیلی هم سخت شد گذشته،
برگردم. خیلی خیلی خیلی
تحملش
درست مثل این بودش که من یه حالا دور از جون نمیخوام بچه مقایسه کنم، ولی یک چیز گرانبهای شما رو، یک
حق دارید واقعا
واقعا یه دستاورد گرانبهای شما رو از شما بگیرن، یه چیزی که شما براش سالها زحمت کشتیم بالاخره، و حالا حرفتونه، کارتونه، هنرتونه، علمتونه، هر اون چی که هست.
بله.
حالا مال من کارم بود و حرفم بود. بعد توی 2 سال اول من 3 تا اون موقع کاست بود.
بله.
3 تا
بله.
کاست درآوردم. نه.
اسمشون رو بدونی؟
بله بله. اولی قاصدک بود که خدا رحمت کنه آقای بابک بیات رو که موزیسین
بله.
بسیار معروفی بودن که همه میشناسن.
بله.
ایشون موسیقیشو ساختن.
ایران عزیز، سلام به هموطن، به مردم، به بچه ها و به نوجوانهای دلیر و شجاع و آزاده. سلام من به همه بچه های ایرانی، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب.
خانم سیمین قدیری که میبینمشون هنوزم، دوست بسیار عزیز من هستن،
پاینده باشن،
ترانه هاش و آهنگاشو خوندن و دیگه دوستان دیگه با من همکاری کردن.
با زنده یاد حمید آقای... عاملی شما کار میکردیم اون زمان؟
نه، با آقای عاملی من کار نکردم، ولی مثلا تو این کاست آقای رضا بابک، بهرام شاه‌محمد، رازیه برومند، اینا همه کمک کردن که ما این کاست رو راه بندازیم.
الان هرچی فکر
میکنم
خیلی نمیتونم پیداشون بکنم، هرچی میگردم.
و شعراشو یه آقایی به نام آقای دانش گفته بود که متاسفانه در خیلی جوونی ایشون به بیماری سرطان خون مبتلا شد و فوت
بله.
کرد، و متناش هم آقای محمد رضا اعلامی نوشته
بله.
بود که ایشون هم دیگه در بین ما نیستن.
شما گوینده این کاست ها بودید؟
من گوینده بودم و آقای دکتر سایدی و آقای احمد شاملو هم لطف کرده بودن، هر کدوم یه قسمتی از این کاست رو صحبت کرده بودن.
هر کدومشون هم وزنی هستن برای خودشون،
هیچ کدومشون هم الان دیگه
خانم عباسی اینجا هستن میدونن. بحث کاست خانم مفید رو داشتیم، کاستی که برای کودکان خوندن.
بله.
یه ورژن بد کیفیت اون رو داریم، هرچی میگردیم اون رو هم حالا شاید از خودشون بتونیم.
آره من داشتم، من اینقدر اینو به بچه های مختلف دادم
هم
نمیدونم الان
اصلا ورد زبان شخص من هست. من هم یعنی ناخودآگاه همینطوری مثلا پیش میاد شعراشو میخونم،
ولی فکر میکنم خب خود خانم مفید داره.
حالا ان شاءالله ایشونو در این سوینا گپ بتونیم داشته باشیم.
من باید که این کارو بکنین. خانم مفید واقعا
کاستشون واقعا عالمگیره.
بله واقعا چقدر قشنگ بود. اونم تو همون دوره سالها خوند دیگه.
بله آره
همه آهنگای اونو ما برای بچه‌هامون و برای نوه‌ام من می‌خوندم. بعد یک عید نوروز شد، نوروز 59 بود، نزدیک عید بود، نزدیک نوروز بود و من با خودم فکر کردم که جای برنامه مخصوص عید چقدر تو رادیو و تو تلویزیون خالیه. یعنی اونطوری که ما دلمون می‌خواد بهش نمی‌پردازن.
درسته.
یک کاست درآوردیم به نام بچه‌ها بهار.
بله.
که بسیار مفرح بود و تمام آهنگای مربوط به عید و نوروز و واقعا روح شاد آقای مرتضی احمدی خیلی با من همکاری خیلی خوبی تو اون کاست داشتن.
بچه ها توش میخوندن یا اینکه
ببینید یه آهنگای بود که بچه ها خونده بودن راجع به عید و بهار و اینا، ما این آهنگا رو جمع وری کردیم. بعد یک قسمتایی هم یک قسمتای نمایشی هم درست کردیم که تو اون قسمتای نمایشی آقای احمدرضا احمدی بودن، من خودم بودم و عده از خانم‌ها و آقایون رادیو. اسمش هم بچه‌ها بهار بود، فقط هم راجع به مراسم نوروزی بود. حالا شما از خونه تکونی تا نمیدونم چهارشنبه سوری، عمو نوروز، خود هفت‌سین، بعدش سیزه بدر، بعدش هم اون قصه معروف گل اومد بهار و
بله،
مال آقای نیستانی، اونو ما به شکل نمایش درآوردیم و خوندیم که خیلی هم به نظر من واقعا خیلی خیلی خوب بود. دوباره یه کاست درآوردم به نام بچه ها سلام. همه اینا توی سال 58 و 59.
بله.
چون من آخر 50 تا آخر 57 تلویزیون بودم دیگه.
درست.
58 و 59. بعد کاست هم دیگه یک محدودیتایی برای تولیدش درست شد که با اون محدودیتایی که درست شد دیگه من نتونستم
ادامه بدید این مسیر
ادامه بدم
رو.
و واقعا دیگه من برای شماها دلم نمیخواد که از گرفتاریای زندگیمون که اون موقع داشتیم، بعد دیگه از سال 59 جنگ شد، بعد خب خیلی گرفتاری ها و مسائلی بود، چیزای خانوادگی، محدودیت های مالی، گرفتاری های همه جور که واقعا باید با اینا دست و پنجه نرم میکردیم. و خوشبختانه آقای رشیدی خوب کار میکرد، منم در یک شرایطی بودم اون موقع دیگه، فرهاد نوجوان بود و لیلی هم بچه بود و دیگه مسئولیت زندگی هم زیاد بود و شاید اون موقع بیشتر لازم بود که به خونه و زندگی بپردازم.
سلامت
باشی. تا اینکه بعد دیگه حالا کم کم یه جوری به هر حال باید وسایلی جور میشد یا باید دوستان یه کمی سوء تفاهم ها برطرف میشد و متوجه میشدن که ما میتونیم یه کارهای
بله.
انجام بدیم. حالا بعد من یادم دیگه مثلا با برنامه های آقای ضابطیان
بله رادیو هفت صداتون
رادیو آمدن بله.
و شما اون زمان مرضیه برومند عزیز و مهربان برنامه خب زیاد برای تلویزیون
بله.
میساختن، از مدرسه موشا گرفته همینطوری تو آرشگاه زیبا
بله.
یعنی ایشون خیلی پرکار بودن
بله.
چطور شما در این کارا حضور نداشتید؟ خودتون نمیخواستین خب یا اصلا ژانرشون نمیخورد؟
کارم بازیگری نبود واقعا، یعنی هنوز من هنوزم همین الانم خودم بیشتری گوینده و مجری میدونم.
تو میخواستم بپرسم از شما که همین خانم رومن خودش رو مجری میدونه بیشتر یا با چون میدونم برها درسه سینما هم از شما چند
بیشتر
کار
بیشتر گوینده و مجری میدونم. بله خیلی لطف میکنن برای سریال برای فیلم میخوان مراجعه میکنن یا پیشنهاد میکنن بله. که انجام بدم گاهی هم انجام دادم ولی بیشتر خودم رو میگم یک مجری و یک گوینده میدونم. اما ضمن این که بهتون بگم اولا خب سنم بالا رفته دیگه
باشه.
از نظر چهره و اینا شاید تلویزیون احتیاج به چهره های جوون و بشاش داشته باشه این یک. دوم این که راستشو من بخوام به شما اگر که صادقانه میخواین بهتون بگم بگم
بله با افتخار
به من هیچ وقت نمیان یه برنامه بدن در تلویزیون که واقعا بتونم اون توانایی های خودم رو نشون بدم
بروز بدید بله
این واقعیت قضیه است. حالا این که من برم یه دو خط حرف بزنم و بیام یا به عنوان مهمون برنامه لطف میکنن دستشون درد نکنه ولی این که بیان یک برنامه مستقل به من بدن که من فکرم خیلی دارم راجع به برنامه‌هایی که تلویزیون ما لازم داره
در حوزه کودک و نوجوان
در حوزه خانواده در حوزه کودک و نوجوان واقعاً برنامه هایی هست که لازم دارن ولی بیشتر فکر میکنم در حوزه مسائل اجتماعی و در حوزه بله. خانواده فکرهایی هم هست ولی دیگه من به شما صراحتم بگم که به من حداقل نمیان چنین
بله.
برنامه
بله. خانم برومند عزیز حیفه ما اینجا باشیم در منزل شما و از فرزندانتون نپرسیم با فرهاد عزیز پروفسور فرهاد رشیدی و لیلی رشیدی عزیز که کاراشون رو همه دیدیم میشناسیم. البته در مورد خانم رشیدی خیلی عجیب نیست فردی که بتونه در یک همچین خانواده‌ای رشد کنه یک همچین آلبوم‌های موسیقی رو بشنوه همچین آلبوم‌های داستانی رو بشنوه دیگه فکر می‌کنم این ذهنیت درست میشه براشون و بازی در مجموعه های قصه های تابتا و آپریا. خیلی دوست دارم از زبان خودتون درباره فرزندانتون بشنویم دیگه من به خود شما میسپارم.
خب اول اینکه آقای سلیمانی من در این مدت گفتگو که با شما داشتم خیلی خیلی برام جالب بود و خوشحال شدم که شما خیلی اطلاعات جامعی واقعا داری در مورد حداقل چیزی که من دیدم در این مدت در مورد هنرمندان در مورد نویسندگان در مورد کسایی که در عرصه هنر و ادبیات کار کردن
دیگه در کنار شما نشستن میطلبه که ما با همین اطلاعات هم بیاییم
خیلی خیلی واقعا خوشحالم از دیدنتون و تبریک میگم بهتون
سلامت باشی.
خب فرهاد دنبال کارهای علمی رفت اول مهندس برق شد و بعد فوق لیسانس و بعد دکترای خودش رو در رشته فشار قوی گرفت بعد بسیار بسیار خوشبختانه خوب کار کرد خیلی تحقیقات خوبی داشت حالا من به طور خلاصه میگم و مقاله های علمی که نوشت برای تمام نشریات معتبر علمی دنیا و تحقیقاتی که راجع به مسائل مختلف که در حوزه کاری خودش یعنی همون دکترای فشار قوی بود انجام داد باعث شد که حتی یکی از بهترین و بزرگترین جوایز مهندسی دنیا رو
بله.
که اسمش بلوندل هست رو یک سال یکی از این سالها از آن خودش بکنه و این برای ما واقعا باعث افتخار بود و خوشحالم که اون بیشتر به خدمات علمی واقعا فکر میکنه باز هم به مسائل مالی و اینکه کجا چه پولی بیشتر گیرش بیاد فکر نمیکنه و دنبال واقعا مسائل تحقیقاتی و علمی. ناراحتم که در ایران زندگی نمیکنه اما انقدر خوشحال میشم وقتی که با هر ایرانی که حتی یک بار به سوئیس رفته و مرتبط بوده یه جوری با پلی‌تکنیک لوزان همه آمدن و گفتن که چقدر فرهاد به دانشجوهای ایرانی به خصوص کمک میکنه بله. و نسبت به اونا چقدر احساسات و عواطف خاصی داره
ضمن که این تشریف میارن ایران چون میدونم در زمان بله. بیماری و کسالت
نه اون که مرتب حالا متاسفانه امسال برای شب سال پدرش خیلی گرفتاری کاری داشت یعنی
پنج شهریور ماه مهمونای... منظورتون هست
بله بله مهمونای کاری داشت از جاهای مختلف دنیا که مجبور بود که در محله همون کارش در لوزان باشه. الانم که من دارم با شما حرف میزنم اتفاقا برای یه سمینار مهم میرفته چین، مرتب برای سمینارهای مختلف علمی دعوت میشه به همه جای دنیا و به نظر من یه دانشمند واقعا متعلق به یک جای به خصوص نیست.
بله.
متعلق به همه جاست و هر کاری هم بکنه، هر کشفی هم انجام بده، به هر نتیجه‌ای هم برسه، نتیجهش به درد همه جهان میخوره. و اما در مورد لیلی که شما خودتون اطلاعاتتون ماشاءالله خیلی
چقدر هم جاشون اونجا سبز. بله. ما یه سمینار گپ ای کاش بتونیم یک روزی انشالله
که
داشته باشیم. حتما
خواهید داشت سر کار الان لیلی، وگرنه حتما در خدمتتون بود.
لطف دارن.
حالا با اینکه لیلی کاراش عمدتا برای کودکان نبوده، ولی با اون کار کودک با همون قصه های تابتا واقعا خیلی
جاودانه
معروف شد. بله. و همه الان دیگه اونو همه کسایی که دیگه من میگم لیلی تو پیشکسوت شدی دیگه،
واقعا
ما نیستیم.
سلامت باشی.
و بعدم همون آب پری ها که شما تو ذهنتونه، بعد خب یکی دو تا سریال های دیگه بوده که واقعا مثل بدون شهر، مثل اینا که مردم خیلی تو ذهنشون مونده و دوست داشتن.
تو کارگاه شمسی به عنوان بازیگر میهمان حتی فکر میکنم حضور داشتن،
یادم نیست،
کاری که خود خانم برومند
بله.
ساختن.
آره حالا اونو یادم نیست، ولی لیلی هم یه بالاخره یه جوری حالا قسمت بود، هر جوری بود یه کمی کمتر با تلویزیون کار کرد و بیشتر وقتش رو صرف تئاتر کرد و الانم خیلی من خوشحالم که بیشتر برای کودکان بله. و جوانان در رشته تدریس تئاتر کار میکنه و خودش هم از این بابت خیلی خوشحاله. و خب گاهی هم فیلم سینمایی و
بله فعالیت
چند سال پیش هم یه نمایش خیلی تو این یکی دو سه تا فیلمی هم که بازی کرده همشون در همه اینا کاندید نقش دوم شده. به قول خودش میگه کاندید نامزد شدم ولی
واقعا انقدر تاثیرگذار
نامزد شدم ولی به وصال نرسیدم.
فوق العاده بازی میکنن و میگم اصلا من شخصا میدونم که شنوندگان ما هم دوست دارن ایشون رو، در اینکه برنامه جداگانه داشته باشیم بررسی کارنامه هنری و زندگی فوق العاده خواهد بود.
بله نه خب اونم واقعا خودش خیلی یعنی یه جوری از نظر روحی و اینا خانم عباسی گلارجون خوب میدونن یه کمی دختر افتاده ایه و خیلی متواضع و شاید مثلا همین که الان ما میگیم کاندید جایزه شده ای خودش بود گفت که چرا گفتیم، ولی مثلا یه دو سه سال پیش یه نمایش خودش روی صحنه برد به نام اسم به عنوان کارگردان.
بله خیلی هم
خیلی موفق
خیلی خیلی
و از این بابت من خیلی خوشحال بودم.
چی شده خانومی؟ اون بیرون چه خبره؟ هیچی، یه صدایی اومد، خیال کردم که
ها خیال کردی دوست اومده؟
نه دوست که نه، اما از شما چه بنون یه خورده ترسیدم.
نه ترس بابا، دوست کجا بود؟ دوست وقتی میاد که کسی خونه نباشه.
خوشحال شدم و خیلی هم تشویقش میکنم که باز خودش نمایش دستش بگیره.
حالا از اون روزای زیزی بولو اگه بخواد به ما بگید، چون خیلی باش خاطره دارن، کار با خالهشون براشون سخت بود؟ چالش داشت یا نه؟ چون میدونم تستای زیادی تستای زیادی گرفته شد. میدونم که چون خانم برومند، خانم مرضیه، خانم برومند در واقع ایشون تعارف و شوخی ندارن با کسی تو انتخاب بازیگر، تستای زیادی گرفته شد و آخر خب لیلی رشیدی عزیز کار کردن. براشون چالش بود اون کار یا مثلا خاطری دارید از اون روزها؟
مرضیه خودش میگه که من این پرسوناژ رو اصلا لیلی مورد نظرم بود. البته نویسنده پرسوناژ کسی دیگه است. خانم برومند مرضیه خودش یکی از واقعا خصوصیاتش اینه که خیلی پا به پای اون نویسنده خودش در کنار
بله.
متن
فریم به فریم هستن
و خودش میگه من همیشه شخصیت لیلی تو ذهنم بود که چون خیلی سرحال و شاد و پر جنب و جوش بود، ولی با وجود این من یادمه که از کسای دیگه هم تستای بازیگری گرفتن.
بله خیلی فراوون من شدیدم،
مخصوصا در مورد امیرحسین صدیق که خیلی یادمه که تستای مختلف گرفتن و نهایتاً به این دو نفر رسیدن. خوشبختانه موفق بود و بعد دیگه
اغراق نیست اگه بگم همین الان که گهگداری پخش میشه من خودم هر کاری داشته باشم رها میکنم، شاید برای بار صدوم میشنم نگاه میکنم. قدر جذاب هستن
این دیگه شده جز خاطره خیلی، جمعی خیلی. برای این که کسایی هم که بچه دار شدن برای بچه هاشون این مجموعه رو گرفتن بله. و بچه ها هم دیدن.
ما آقای رضا فیاضی رو در یکی از بله. نمایشگاه‌هامون داشتیم.
سعادت رضا فیاضی واقعا. بعد مانی نوری که الان ماشاءالله برای خودش مردی بله. شده.
خانم برومند ما که سیر نمیشیم. خانم عباسی اینجا نشسته، میدونن که اگه دست خود من باشه ساعت‌ها این برنامه ادامه پیدا میکنه، ولی چه کنم که زمان محدوده. ما از شما یک یادگار کوچیک هم میگیریم که در صندوقچه یادگاری های رادیو سوینا و سوینا حفظش میکنیم. یک متن رو شما لطف میخواید بکنید برای ما بخونید.
بله، من البته اگر از قبل واقعا میدونستم یه چیزی مینوشتم مخصوص رادیو سوینا.
شما لطف دارید
و مخصوص شما دوستان عزیز.
سلامت
باشید.
که میایم با لیلی ضبط کنیم، ما این کار
بله. ولی حالا چون
افتخار خانم عباسی
ولی چون از من خواستین که حالا من یه متن رو بخونم، یادم افتاد که آقای احمد رضا احمدی دوست عزیزمون، شاعر پرآوازه ایرانی، ادیب و شاعر، و میدونید که احمد رضا احمدی
بله.
خیلی خدمت کرده حتی به موسیقی
کشور
ما،
حتی در کنار
در کانون پرش فکری اون سالهای همون دهه 40 و 50 اون کاست‌های موسیقی
بله.
هم که در می اومد آقای احمد رضا احمدی نقش خیلی به سزایی در تولید اونها داشتن. اوائل انقلاب، سالهای اوائل، حتی در بعضی از کارهای موسیقی آقای
بله.
هوشنگ کامکار که انجام داده بودن، مثلا اون در گلستانه، صدای بسیار زیباشون رو با اشعار خیلی قشنگ سهراب سپهری ما شنیدیم.
درست.
حالا یه کتابی دارن به نام 20 نامه و 14 چهره که 20 نامه برای 14 نفر نوشتن، یه نامه هم برای آقای رشیدی نوشتن. فکر کردم این نامه رو من برای برنامه شما بخونم.
با افتخار ما شنونده هستیم.
بله. نامه دهم به داوود رشیدی. سالها تو مرا از خانه‌ام بیرون آوردی. من که در همه این سالها به تخت خواب بیمارستان تخت بند شده بودم. باید باور کنی پس از فرود آمدن از تخت‌های بیمارستان‌ها وسوسه‌ام را برای ادامه زندگی از دست ندادم، چون روزهای شفاف و اندوه نگرفته جوانی بارانها را دوست داشتم. روزهای جوان زدن گلهای لادن و شمدانی را ستایش کردم. تو مرا به تماشای رازها و اسرار روز و شب آدمی بردی. سالها آمدند و رفتند، من و تو از سالها حذر نکردیم، در کنار زمانه راه رفتیم، با اینکه می دانستیم لکه‌ای از عمر بر دیوار بود. برای روزها و شبها، بارانها، صفحات تقویم، لیوانهای پر از آب باران پایانی قائل نبودیم. این نمایش منهای دو را که به صحنه آوردی به من یادآوری کردی برای روزها پایانی قائل نیستی. پایان فقط مرگ است که باید بدون اراده ما تا پایان زمین مسافر بود. یکی فقط یک هفته و دیگری فقط دو هفته مهمان این جهان هیچ در هیچ بود، و این دو نفر باید این جهان پرتشویش و پر از طنز و درد و حرمان را ترک کنند. من به زندگی این دو نفر نگاه می کردم و از خواب و خلسه و اضطراب مدام آدمی بیرون آمدم و دانستم که فرصت آدمی برای ادامه روز و شب چقدر کوتاه است. حتی به اندازه شعله یک کبریت در باد نیست. پس باید با انسان همدردی کرد که چه ناتوان و چه بال شکسته است و باید این جهان را با اضطراب و حرمان نظاره و تجربه کند، اما انسان همیشه ناممکن را ممکن کرده است. نویسنده نمایشنامه منهای دو شب ما را با کلام رویازده چخوف که از اعماق آسمان و رویا تراویده است به پایان برد. صدای فرشتگان را خواهیم شنید، فلاکت زمین را نظاره خواهیم کرد، تمامی رنج‌های ما در رحمتی که سراسر جهان هستی را در بر خواهد گرفت محو خواهد شد و زندگی شیرین خواهد شد، نرم، مهربان، مانند یک نوازش. یقین دارم، یقین دارم. من هر وقت به گیسوان سفید خودم و تو فکر می‌کنم، می‌دانم مهلت من و تو برای ادامه زندگی چه اندک است. باید این صندلی را خالی کنیم و به دیگران بسپاریم که در انتظار هستند. ما باید سالن را سرانجام ترک گوییم. سلام مرا بپذیر و به همکاران نازنین و فداکار خود بگو که من را با صبر و شکیبایی به مهمانی ناممکنها بردید. همکارانی که برای دستمزدهای سرسام‌آور و برای تفنن و جلوه‌های ساختگی و ناشیانه به صحنه نیامدند، عشق و ایثار و مهربانی آنان با انسان و گیاه است که هر شب آنان را به صحنه می‌آورد. هر شب خسته اما رستگار در نیمه شب به خانه باز می‌گردند تا فردا از خواب بیدار شوند و برای توشه زندگی تکاپو کنند. سلام مرا به سیامک سفری، محمد حسن معجونی برسان که بازی درخشان آغشته به شعر و آینه و ابریشم مرگ را به من یادآوری کردند. در پایان نامه‌ام یکی از تازه‌ترین شعرهایم را به تو و همکاران بسیار عزیز تو تقدیم می‌کنم. داوود، اگر حوصله داشتی چون روزهای جوانی یکدیگر را ببینی. من حوصله تو را فراوان دارم. تو از یادگارهای بجامانده از جوانی من هستی. داوود، من کسانی را که دوست دارم تو صدا می‌کنم. مهلت تمام شده است. باید تا فردا از این خانه برویم. باید از چهار راه‌های مجهول عبور کنیم. از آسانسورها پیاده شویم. سوار قطارهای انبوه از مسافر بشویم. نمی‌دانیم باید به کجا برویم. تازه بطری‌ها را آب کرده بودیم، در یخچال گذاشته بودیم، تازه اتاق را رنگ سفید زده بودیم، تازه شماره تلفن و شماره آپارتمان را یاد گرفته بودیم، تازه فهمیده بودیم اتاق دو پنجره دارد که گفتند مهلت تمام شده است. باید تا فردا از این خانه برویم.
چه یادگاری شد خانم عباسی، نه؟
احمد رضا احمدی زنده باشه،
سلامت
باشه و روح داوودم شاد باشه.
واقعا از این یادگاری بهتر نمیشد خانم برومند. و چه اجرایی و چقدر با حس و حال.
ببخشید چون من این نامه فقط یه بار خوندم.
سلامت باشید، واقعا به ما لطف کردید.
نوشته های احمد رضا رو به راحتی نمیشه خوند. یه بار خونده بودم، اگه دو بار خونده بودم حتما بهتر میشد.
شما فوق العاده اید خانم، واقعا برای ما باعث افتخار بود که
خیلی سپاسگزارم،
شما رو در جمع خودمون داشتیم.
ممنونم، خوشحال شدم.
ما شنونده نکته آخر شما هستیم، اگر نکته باقی مانده یا فکر میکنید باید به مسئله اشاره بکنید با افتخار شنونده ایم.
نکته آخر، باز من یک جمله از داوود رشیدی میگم: زندگی قشنگه گرچه پایان داره. ای کاش بعضی چیزا پایان نداشت.
مرسی. خانم برومند عزیز، واقعا سپاسگزارم از اینکه امروز به ما زمان دادید و با همه مشغلتون ما شما را در جمع خودمون داشتیم. من در کنار شما و به اتفاق دوستانی که اینجا هستن، مهرتاش عزیز عکاسمون، خانم عباسی و تینا تقویان که ساکت نشسته و هیچ ساعتی نکرده بود، ولی
تینا شنونده خوب
بود. بله، در کنار ما. با شما شنوندگان عزیز خدافظی میکنم تا سبینا گپی دیگه و یک برنامه دیگه. ایام بکام، خدا نگهدارتون. Thank you.